این وسیله تبیین رسا و بلیغ برای ارائه برترین حقایق عالم یعنی حقیقت دین بهترین استفاده رو بکنیم. اینها رو با چه بیانی میشه بیان کرد؟ جز با زبان هنر با هیچ بیانی نمیشود بیان کرد.
روزی که هنرمندان از دل گفتند، از سختی های کار، از دغدغه هایشان برای سینما، از آرزوهایشان برای فرهنگ این سرزمین، و او با دلسوزی تمام گوش سپرد، بی هیچ فاصله ای، بی هیچ تکلفی. امروز اما جای گوش های شنوا و دل مهربانش خالی است و این درد و دلها بی پاسخ ماندند. چه سنگین است وقتی می دانیم آن نگاه پرمهر دیگر در میان ما نیست.
باورم بر این بود که عدالت فرهنگی، چیزی که سالها به گوشم خورده بود، در همه جای ایران اتفاق افتاد. بودجه تئاتر در شهرستان لاهیجان 0 ریال است.
ولی متاسفانه سند نداریم آقا. سند یعنی چی؟ یعنی من 50 سال آینده تئاتر جمهوری اسلامی رو کجا ببینم؟
از نظر کمی ما خیلی تولیدات داشتیم، اما از نظر کیفی نمره قابل قبولی نمیگیریم.
سریالی که داریم می‌سازیم به نظر من نسبت به کاربردی که دیگران دارن تو جامعه ما انجام میدن، ما خیلی کم کاریم.
خاطر نبودن بودجه کافی یکم بودهایی هست که این بیرون حس میشه.
بله، عنایت خدا به فضل خدا من تو حوزه شعر بوی بهبود میشنوم.
سربازای زمان جنگ هم دمیستم نمایی دیگه پیر میگن، من تا دنیا خاطرات اونها رو ادبیات اونها رو جوان نگه میداره. ما تقریبا میتونم بگم هر روز وضعمون بهتر میشه.
بخشی از نیروی این مملکت داره هرز میره، یعنی کسایی که ما میذاریمشون اون بره خط، اینها بچه های ما و این بچه ها باید یعنی بره خط.
بیشترین الحمدلله بساعت و توانمندی ما حالا دیگه فقط در تاعت با حوزه تهران و مرکز نیست.
امروز بیش از 18,000 هنرمند تئاتر سرپا داریم.
احساس میکنم که سریال و فیلم های دفاع مقدسی در کشور ما خیلی کم شد.
از این جلسه مقصود این حقیر اونسه با دوستان و آشنا شدن با بعضی از برادران و با بعضی ها که آشنا هستیم و بعضی دیگه هم که آثارشون رو گاهی یا میبینیم یا میشنویم از دیگران، تعریف و تمجید رو با خدا آقایون از نزدیک آشنا بشیم، احوال پرسی کنیم.
گاهی صمیمیت در لبخند هاست. رهبر با شوخی شیرینش فضای دیدار را پر از خنده کرد تا همه بدانند محبت زبان مشترک دل هاست. امروز همان خنده ها در قاب خاطره ماندند و ما با بغضی سنگین به یاد آن لحظه صمیمی می افتیم، خنده ای که دیگر تکرار نخواهد شد اما در دلها جاودانه است.
ببین، من به این فکر کردم که اون روز چرا آقا شوخی زیاد کردن با بچه ها. من فکر میکنم که یکی از نکات همینه، یعنی آقا دنبال اینن که از صنوف و شقوق مختلف که آدم ها میان بدون پرده، یعنی میخواستن فضا رو بشکنن ماها راحت تر حرفمونو بزنیم، بدون پرده بتونن صحبتشونو بکنن و حتما نتایجی داشته باشه.
کار نمایش رو از قبل از انقلاب شروع کردن، همه دوستان و دستاکن همه بعد از انقلابی هم، ولی من قبل از انقلابی هم
تابودی
از سپاهی یزید بودم، ولی خور نیست، ولی هر حال اولی از همون سال اول انقلاب از 58 من فیلم ساختم.
وقتی از فیلمی سخن گفتند، او با تحسین و تشویق انگیزه ای تازه بخشید و هنرمندان دریافتند که نگاهش نگاهی امیدآفرین است. امروز امیدها همچنان زنده اند، اما صدای گرم او دیگر در میان ما نیست و آن لبخندهای دلگرم کننده تنها در خاطره ها باقی ماندند.
توی جامعه ما اگر ما به کسی دشمن باشیم خب می جنگیم، اما با دوسته که ممکنه شوخی کنیم. هیچ که این جمله رو متوجه نیست. الان ما با هیچ کس نمیتونیم شوخی کنیم.
با کی شوخی کردید؟
با هر کی شوخی کنیم میکشه داد. آقا جان با هر با خود تلویزیون شوخی کردیم نصفشو بخش کردن که دیگه با قرار بوده اینا از همه آزادتر، علارغم این که تو همین سریال لیسانس‌ها ما تا دلمون خواست شوخی کردیم. ولی جامعه امروز ما احتیاج به این شوخیه داره. این خانواده ها رو یه خود لبخند میاره گوشه لبشون. بعد فضای خود باستر باشه بتونیم شوخی کنیم، بپذیریم که داریم شوخی میکنیم، دشمنی نمیکنیم. ولی آجابا اینجوری نیست، اینجوری نگاه نمیکنیم.
نه من معتقدم باید شوخی کنیم. من به پلیس هم گفتم یه وقتی چند سال پیش از این یه سریالی بود، فیلمی بود، چی بود که نیروی انتظامی اعتراض کرده بودم، بهشون گفتم بی خود اعتراض میکن. به آقایون علما سر اون قضیه چی بود، اون که چی ساخته بود، مارمولک تبریزی ساخته بود، من با آقایون گفتم که شما به جای اینکه اعتراض کنید استقبال کنید، بگید دست درد نکنه که نشون دادی که آدمای میان لباس ما رو به ناحق میپوشن. خب این چیز خوبی. نه من عقیدم اینه که شوخی کنید، متأ شوخی مؤدبانه
باشه،
یعنی باید شوخی مؤدبانه باشه، خلاف حق نباشه، توش هتک نباشه، اما شوخی باشه نداره. خیلی خوب.
در این روزهای داغدار هر کلامی که درباره رهبر شهید انقلاب گفته می شود بوی حقیقت و تاریخ می دهد. هنرمندان پیشکسوت نیز با دلهای پر از اندوه و ارادت از جایگاه بی‌نظیر او سخن می گویند. یکی از این صداها صدای داریوش ارجمند است، بازیگری که روایتش گواهی است بر عظمت مردی که دیگر در میان ما نیست.
از لحظه ای که این خبر رو من شنیدم شب شده، هنوزم هستم، تقریبا یک ماه مریض بودم، یک ماه نمیدونستم چی کار میکنم، مثل مرغ پرکنده یه جا نشسته بودم، یارو من رفتم یا میشستم، فکرم رو نمیتونستم متمرکز کنم. برای اینکه اون به ما خیلی چیز آموخت، وطن پرستی رو اون به ما یاد داد، شجاعت رو اون به ما یاد داد، دانشمند شدن اون به ما یاد داد، نظامی بودن اون به ما یاد داد، خدا شناسی اون به ما یاد داد، علی شناسی رو اون به ما یاد داد و خودش با یک دنیا خسته رفت، ولی با آرزوش رسید. شهادت کمترین مزدی بود که خدا من میتونست بهش بده. وطن رو نگه داشت. یه روزی من تو یکی از برنامه‌های تلویزیون گفتم خاکم به سر، ز قصه به سر خاک اگر کنم، خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم.
و این بود روایت دیدار، دیدارهایی که امروز در غیاب او به خاطره ای جاودانه بدل شدند. رهبر شهید انقلاب نه فقط یک راهبر، که پدری دلسوز و مهربان برای همه بود، پدری مقتدر که در سختی ها تکیگاه دلها شد و در شادی ها همراه خنده ها.
امروز جای خالیش سنگین است، اما یاد و راهش همچنان زنده است. این روایت ها امضای عشق و ارادت مردمی است که پدرشان را از دست دادند، اما هرگز فراموش نخواهند کرد.
من زینب خوشنواز
و من بهروز تازیکی هر روز با روایت یک دیدار در ویژه برنامه روایت ودا همراهتون هستیم.
امروز با طلب حلالیت از محضر شما ملت عزیز، بزرگ و مبعوث شده ایران، از بین شما عزیزان خواهم رفت و امیدوارم دیدار ما با ظهور حضرت حجت دوباره میسر شود. دل بنده حقیر برای دیدن شما مردم بزرگوار تنگ خواهد شد.
خدا حافظ ای شهر شب پای روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن. خدا حافظ عطر شعر شبانه.
بهتون شب خیلی میگم. ساعت 9:42 دقیقه است. برنامه یه روایت ودا که فقط بازتاب یک آیین و یک مراسم نیست که از شب گذشته شروع شده، یه فرصتیه برای گفتگو درباره فرهنگ احترام، حفظ حافظه تاریخی و اهمیت روایتگری. این برنامه برنامه‌ای هستش که شب گذشته با رضا فرخی عزیز هم آشنا شدیم، بخش کارشناسی هم داریم. هر جامعه‌ای به هر حال برای حفظ هویت خودش نیازمند ثبت روایت‌های انسانی و تاریخی هستش و توی همچین لحظه‌های نقش رسانه فقط انتقال خبر نیستش. این قراری که شب گذشته در این برنامه گذاشتیم ایجاد بستری هستش برای ثبت اون تجربه‌های مشترک، انتقال احساس جمعی که در بین مردم داریم میبینیم، کسانی که در شهرهای مختلف مراسم‌های خاصی دارند و امشب هم در مصلی تهران تعداد زیادی از مردمان از تهران و سایر شهرها و استانها حضور پیدا کردند و بخشی از حافظه فرهنگی جامعه برای نسل‌های آینده است. در مورد پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی که این همچین مراسم‌های در واقع داره رضا فرخی عزیز هم صحبت خواهد کرد. سلام رضا جان، خیلی خوش اومدید.
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو جوان، به ویژه برنامه روایت ودا، و باز هم تسلیت عرض میکنم خدمت همه ملت ایران این ایام رو.
خیلی متشکرم. بله بفرمایید.
خب ببینید، ما آنچه که امروز در صحنه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب میبینیم حاصل سالها همراهی ایشون با مردم هست. ما اگر دقت کنیم در صحبت‌های رهبر شهید انقلاب در مواقع مختلف، در بزنگاه‌های مختلف، ایشون بر نقش مردم و حضور مردم تاکید می‌کردن. مثلا می‌گفتن پادزهر تمام توطئه‌های دشمن حضور مردمه و به شکلی این مسئله رو همیشه مدیریت می‌کردن که مردم همیشه در صحنه انقلاب حضور داشته باشن. یکی از مهم‌ترین فضاهایی که این موضوع رو ما تبلورش دیدیم خب انتخابات‌ها بودن. یعنی رهبر شهید انقلاب همیشه بر این مسئله تاکید می‌کردن که مردم باید حضور داشته باشن. این حضورشون در انتخابات، انتخاب اون فرد در واقع به منصه حضور برسه و شاهد این باشیم که مردم خواست خودشون رو از این طریق اعمال میکنن. چرا؟ چون این انقلاب اسلامی بر مبنای حضور مردم بنا شده بود و رهبر شهید انقلاب سعی کردن این ویژگی و مؤلفه مهم در انقلاب اسلامی رو بسیار پررنگ‌تر کنند. ایشون با هوشمندی می‌دانستند که دشمنان این سرزمین به واسطه اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران بر هیچ قدرت خارجی تکیه نداشت و از همون اول مؤلفه مردم در این نظام بسیار مهم بوده، رهبر شهید انقلاب می‌دانستند که این مؤلفه است که می‌تواند برای این انقلاب بازدارندگی بیاره. حتی در بسیاری از صحبت‌هاشون تاکید می‌کردن بر این که موشک یک ابزار نظامی هستش که می‌تواند از ما دفاع کند، اما اون مسئله اصلی که می‌تواند کشور رو بیمه کنه و تضمین برای ما بیاره حضور مردم هست. پس این تاکید ایشون بر حضور مردم و به واسطه این گفتمانی که داشتن، اون علقه‌ای که با عموم جامعه ایجاد کردن، باعث شد تا ما مردم رو ببینیم که ایشون که این چنین در سوگ ایشون حضور پیدا می‌کنن و می‌بینیم که چه تشییع پیکر با شکوهی داره برگزار میشه. من میخوام این نکته هم بگم در این باره که رهبر شهید انقلاب سعی میکردند به شکل‌های گوناگون با آحاد جامعه ارتباط برقرار کنند. من حتی این مثال ریز رو میخوام بگم که خیلی ها مثلا مراجعه میکردن به رهبر شهید انقلاب برای اینکه اون صیغه محرمیت عقدشون رو بخونه و بسیار جالب هست این نکته ای که ایشون در این بینم سعی میکردن همیشه فرنگسازی کنن. مثلا ما فیلم های بسیاری دیدیم که وقتی میخواستن اون افراد رو به عقد هم در بیارن، این شرط همیشگی خودشون رو میگفتن که من 14 تا سکه بیشتر باشه خب نمیخونم. در واقع داشتن همزمان با اون در واقع ارتباط برقرار کردن با آحاد جامعه، فرهنگ سازی هم انجام میدادن. چرا؟ چون میدونستن که وقتی شما به عنوان یک رهبر در جایگاه قرار میگیری که مردم اینچنین بهت نزدیک میشن و باهات ارتباط برقرار میکنن، میتوانی فرهنگ سازی هم بکنی. در موضوعات مختلفشون سعی کردن برای عموم جامعه فرهنگ سازی کنن، در حفظ در عین اینکه ارتباط خودشون رو حفظ میکردن، اینکه سعی میکردن که با نخبگان جامعه به ویژه با جوانان نخبه اینچنین ارتباط برقرار کنن و در جلسات حضور پیدا میکردن. اونها نقدهاشون رو میگفتن، خیلی نقدهای گاهی وقتا سریع هم بود و نقدهایی بودش که گزنده بود، اما میدیدیم که ایشون با سعه صدر گوش میدادن و بعد هم آسیب شناسی میکردن. در اون جلسات به مسئولین نکاتی رو گوش زد میکردن برای حل مشکلات نخبگان. اینا به خاطر این که رهبر شهید انقلاب میدانستند که وقتی با مردم یک رهبر بتواند این چنین پیوند و علقه‌ای داشته باشه، اون جامعه هم پشت اون کشور میسته، اون جامعه هم به وقتش به حرف اون رهبر گوش میده و حاصل همه اون اتفاقات آن چیزی است که ما امروز در مراسم تشییع ایشون میبینیم و میبینیم که مردم اون سوگ رو دارن. چرا که احساس میکنند در کنار اینکه یک شخصیت سیاسی بزرگ تاریخی رو از دست دادن، پدر خودشون رو از دست دادن، احساس میکنن که یک فردی رو از دست دادن که خیلی به اون فرد نزدیکی فکری یا بگوییم نزدیکی در واقع عاطفی داشتن و در واقع او رو پدری فرض میکردن که دلسوزشون هستش. این مسئله به نظر من در طول تاریخ کم نظیر بود و این پیوند باعث شد تا ما شاهد باشیم که چنین تشییع پیکری صورت میگیره. اصلا یکی از ویژگی هایی که ما داریم تو این شبا درباره شخصیت رهبر انقلاب صحبت میکنیم این خشوعشون بود در مقابل آحاد جامعه. یعنی بر این باور بودن، به خاطر اون باورهای دینی که داشتند، بر این باور بودن که رهبر جامعه اسلامی باید چنین پیوندی داشته باشه با جامعه و خیلی هم جواب داد. یعنی اگر ما این رو بخوایم بشکافیم و از منظر جامعه شناسی سیاسی این رو تحلیل کنیم، میبینیم که این پیوندی که رهبر انقلاب برقرار کرده بودن باعث شده بود که جامعه ما تو بزنگاه‌های سیاسی مردم به حرف ایشون بیان وسط و کشور رو به مداری که داشت خارج می‌شد برگردونن. و ما وقتی دیدیم مثلا بعد از جنگ 12 روزه اون فکر میکنم که حضوری که ایشون داشتن بعد از چند روزی که چند وقتی که نبودن در شب عاشورا به یک باره در حسینی امام خمینی دیدیم که یک نشاط و یک موج ایجاد کرد. هیچ مقام سیاسی در کشور حضورش اینچنین موجی در مردم ایجاد نکرد. دلیلش چه بود؟ دلیلش اون محبوبیته بود. دلیلش این بود که مردم به یک باره تا قبل از اون حضور شاید یه جاهای احساس ترس و نگرانی داشتن، اما وقتی ایشون رو دیدن خب دلشون قرص شد. اینا همه به خاطر اون پیوند سیاسی هستش. که من یه نکته هم بگم از بود جامعه شناسی سیاسی، خیلی از نظریه پردازان اجتماعی در دنیا، نظریه پردازان سیاسی بر این باورن که اگر رهبران سیاسی بتوانند حرفشون رو به شکلی به جامعه منتقل کنن که این حرف مؤثر باشه، اون جامعه بست و اون ساختارش حفظ میشود. میدانیم که دشمنان ما در این سرزمین بارها سعی کردن که شالوده سیاسی و اجتماعی ما رو به هم بزنن، اما اون پیوند میان رهبری و عموم مردم ایران جلو این امر رو گرفت و این حضوری که ما امروز میبینیم بخشش بخش اون پیوند عاطفی است، بخشش بخشی هستش که گفتمان رهبر شهید انقلاب در ذهن این مردم دائما داره تکرار میشه. اونها وقتی به ابعاد مختلف زندگیشون میبینن اون توصیه ها رو میبینن. ما دیشب درباره بعد معنوی ایشون صحبت کردیم، گفتیم که ایشون در کنار تمام مسائلی که مطرح میکردن تو حوزه سیاسی و اجتماعی بر موضوعات معنوی هم تاکید میکردن. چرا؟ چون میگفتن که جامعه باید همزمان از شکل در شکل‌های مختلف در سطوح مختلف ارتقا پیدا کنه. یکی از این بودهاش بود معنوی بود که رهبر شهید انقلاب اسلامی همیشه بر این مسئله تاکید می‌کردند و بر این باورم بودم که این مسئله می‌تواند جامعه رو متعالی‌تر کند. در مجموع اگر بخوام توی بحث تشییع پیکر واقعا به یک نکته‌ای در کنار همه این مسائل اشاره کنم، این هستش که جامعه ما در ادامه، یعنی بعد از پایان یافتن این مراسم تشییع، باز هم به دنبال اون موضوعاتی که رهبر شهید انقلاب پیرامون ایران مطرح میکردن خواهند رفت. به ویژه بعد از این جنگ هایی که شکل گرفت، خیلی از موضوعاتی که رهبر شهید درباره توطئه‌های دشمنان مطرح میکردن برای جامعه بیشتر ثابت شد. یعنی خیلی ها که میگفتن آقا چرا ما مثلا مسئله دشمن رو مطرح میکردیم، به عینه دیدن که دشمن چگونه بیرحمانه حمله کرد، گفت زیر ساختار رو میزنم، غیر نظامی ها رو به شهادت رسون و کارهایی کرد که جامعه دچار خسارت های جدی شد. خب بعد از این ماجرا دیدیم که اصلا یک سری افرادی که شاید مثلا بگوییم با بعضی از موضوعات قبل از این زاویه داشتن، اما به یک باره دیدن که نه، اون گزاره هایی که رهبر شهید انقلاب درباره توطئه‌های دشمنان در این سالا مطرح میکردن درست بود. یعنی آمریکا و اسرائیل واقعا در همون خط خصومت و دشمنی خودشون رو نشون دادن.
بسیار خوب، متشکرم از تو. بازم در ادامه این ویژه برنامه با تو خواهیم بود. به شما شب بخیر میگم همراهان برنامه روایت ودا. ساعت 9:52 دقیقه است. میخواییم بریم به استدیوی مستقر در مصلای امام خمینی در تهران. بالا بره بالا بره بالا بره این پرچم، بالا بره بالا بره بالا بره این پرچم. ایستاده میمیرم به خاطر، هر کی میتونه بخونه، به خاطر این پرچم. بالا بره بالا بره بالا بره این پرچم. آیا عبدالله آقای من، یا عبدالله آقای من، یا عبدالله آقای من، یا عبدالله آقای من، زن و مرد همین این پرچم ها بالاست، دست دارم بالا بگیرن اونایی که میتونن.
موبایلا رو بالا بگیرن اونایی که میتونن، یه یا حسین هدیه کنید به آقای شهیدمون، به خانواده شهید آقای شهیدمون، به همه شهدامون، به حاج قاسم عزیزمون، به یارانشون. این دست همه بالا بیاد، موبایلا همه بالا. این موبایلا که من میگم یعنی حماسه حضور شما، هر چقدر توان داری. ببینید من میگم یک دقیقه، تو میبینی توانت اینه که تا نفس داری بگی یا حسین برای آقامون، تا نفس داری بگو یا حسین.
گاهی دل از غم مالامال میشود، هست از این قبیل قضایا در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی. اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوه‌ها رو میشکنه، انسان مؤمن رو نمیتوانه بشکنه. راه رو باید ادامه داد.
تنها میمانم، میدانم میآیی، با تو آرامم، بی ترس از تنهایی.
روایت وداع با آقای شهید ایران.
تنها میمانم، عاشق‌تر زخمی‌تر، آرام چون آتش در زیر خاکستر.
در روایت وداع. وداع
چه کرده ای تو با دلم که از همه بریدم، چه کرده ای که بعد تو یه روز خوش ندیدم من، چه کرده ای که خستم به خاک و خون نشستم، چه کرده ای تو با دلم که این چنین شکستم من. دریابم ببین بیتابم، ببین هر شب با گریه بدون تو میخوابم، ببین بعد تو مثل جاده رو به سرابم، ببین بد خراب.
روایت وداع. وداع.
درود به همه شما دوستان خوب شنونده، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش سلامت بشید. میخواییم تو این فرصت یه سری بزنیم به برخی از اخبار و رویدادها و البته سامانه پیامکیمون امیر مهیاس، تو از اون طریق هم میتونیم با شما تعامل داشته باشیم.
3881 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی جوان هست. همین الان گوشی خودتون رو بردارین و به ما بگین که اگر در مسیرین، دارین میایین تهران، دارین میرین سمت مصلا، یا در مصلا مستقرین، یا دارین برمیگردین از مصلا، یا تصمیم دارین در روزهای آینده به این خیل عظیم بپیوندین، به ما بگین از کجا میایین، شهر، روستا، منطقتون، و اسم اونجا رو برای ما پیامک کنین. از کجا دارین میایین و اگه قرار باشه بیاین از کجا میایین به سمت مراسم ودا و بدرقه آقای شهیدمون. 3881
عرض کنم خدمت شما که یه نکته رو من بگم. امروز البته که احتمالاً میدونید، ولی دبیر در واقع ستاد ملی مراسم ودا با رهبر شهید یه اشاره‌ای کردن به اینکه تهران برای میزبانی زائران تو آمادگی کامل هم، گفتن که ظرفیت قابل توجهی از مواکب و عرض به خدمت شما محل ها برای اسکان مردم پیش بینی شده، ظاهرا میتونن اونجا شب رو استراحت کنن. حالا چرا اینو گفتم؟ باز احتمالاً خبر دارید دیگه، برای یک شنبه کل در واقع کشور تعطیل شد. بله دیگه. بله. آره این نکته ای هم هستش که باید بگیم، یعنی گفته شد با توجه به درخواست های گسترده اقشار مختلف مردم از استان های سراسر کشور جهت تسهیل حضور در مراسم وداع و نماز و تشییع آقای شهید ایران، هیئت دولت مصوبه ای رو در واقع گذرون که یک شنبه 14 تیر سراسر کشور رو تهدید کرد. اصلا این که ما یعنی در واقع امیر از شما پرسید بگید که از کدوم سمت و سو هستید، یه بخش هم اینه، یعنی این شرایط رو مهیا کردن برای اینکه راحت‌تر بتونن مردم بیان و از این فرصت استفاده بکنن، چون فردا هم خب به هر حال قرار هستش که در واقع مراسم تشییع برگزار بشه، نماز خوانده بشه در مصلی، و به خاطر همین این فرصت ایجاد شده.
دقیقاً نماز هم حالا در بخش‌های قبلی خدمتتون عرض کردم، اما دوباره میگم ساعت برگزاری نماز فردا صبح تغییر کرد، قرار بود ساعت 6 صبح باشه،
آره شد
8 صبح. و مجدد بگم 3881 به ما بگین که از کجا به مراسم خواهید آمد، از کدوم شهر، کدوم منطقه، کدوم روستا، و اگر هم در تهران هستین